مجله صبحگاهی مهربان باشیم با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشیم شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگران، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه 23:00. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرت، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. راهبرد رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. بحث و گفتگوی ما با کارشناس عزیز این برنامه درباره راهبردهای مدیریتی امامین انقلاب هست نسبت به مسائل و اتفاقات و تبیین کارشناسانه این موضوع مهم از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف که در این فرصت هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مرضی رضای امام زمان از جلال تعالی فرجه و شریف
باشه. انشاءالله. خیلی ممنون از لطف و همراهی شما شنوندگان خوب برنامه راه برد با ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان گرامی، گفتگوی ما با جناب استاد مشکی باف عزیز، استاد محترم حوزه و دانشگاه، در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظه العالی رسیده به موضوع دفاع مقدس، دفاع 8 ساله یا جنگ تحمیلی که بر مردم عزیز ما واقعا تحمیل شد و راهبرد مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص که انشالله تبیین این موضوع بسیار مهم رو که قطعا میتونه دستاوردهایی رو برای این روزهای ما داشته باشه، هم از نگاه شناختی و فهم مدیریتی و هم به کارگیری این فهم ارزشمند در اتفاقاتی که الان داره رخ میده. لذا جناب استاد مشکی باف در این خصوص مباحث خوبی رو انتخاب کردن که ما از محضرشون بهرمند میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما پیرامون مسئله جنگ و نحوه مواجهه امام با جنگ، البته با محوریت امریکا نه محوریت عراق، مطالبی رو باید مورد توجه قرار بدیم تا چارچوب نظام اندیشگیمون به شکل درستی ترسیم بشه. ببینید، جنگ 8 ساله عراق علیه ایران که جنگ تحمیلی نامیده میشه صرفا یک رویارویی منطقه‌ای نیست. یه میدانیه برای تقابل مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران با ائتلافی از قدرت‌های جهانی به رهبری ایالات متحده.
بله.
و راهبرد امام خمینی هم تو این دوران فقط یک دکترین نظامی برای دفاع از مرزها نیست، بلکه یک فلسفه سیاسی ایدئولوژیکه برای حفظ هویت انقلابی، حفظ استقلال استراتژیک در برابر نظام سلطه جهانی. به همین خاطر باید یک نگاه عمیق‌تری رو ما به مسئله جنگ داشته باشیم تا بتونیم اجمالاً با اندیشه امام آشنا بشیم. مستحضر راهبرد ایران در جنگ بیش از اون که بر محاسبات مادی قدرت متکی باشه، در یک چارچوب ایدئولوژیک عمیق ریشه پیدا کرد که توسط امام رضوان الله علیه تعریف شد و برای بسیج گسترده منابع انسانی و معنوی به کار رفت.
بله.
امام رضوان الله علیه ایالات متحده رو به خاطر اون ماهیت سیاست خارجیش که به جای تأمین منافع مشروع دنبال اون مطامع نامشروع بود، به عنوان شیطان بزرگ معرفی میکنه. اصلا اندیشه امام در خانش ایالات متحده این ادبیات که یک ابزار قدرتمند استراتژیک برای شکست هیمنه سیاست خارجی آمریکا توی اذهان ملت‌ها و دولت‌ها در سطح بین الملل، یعنی باید این تصور تدقیق بشه که آمریکا به ویژه در قبال مردم جهان سوم که اون زمان تقسیم بندی رایجی بود، یه نوع نگاه وحشیانه و استکباری داره و هر گونه اقدام قهری رو علیه اونا مجاز میشوره. و امام این تعبیرشون به این نکته هم اشاره دقیقی داشت. این دکترینی که امام در پیش گرفتن در مقابل آمریکا با ادبیات شیطان بزرگ دوتا کار کرد داشت. از یک طرف هویت انقلابی نظام رو در داخل تثبیت کرد و جلوی انحراف انقلاب رو به سمت غرب‌گرایی یا ادبیات سازش گرفت، این موضع‌گیری به جای امام رضوان الله علیه. از یک طرف هم امام جبهه جهانی مستضعفان رو علیه نظام سلطه به شکل غلیظی تقویت کرد و این موضع تا پایان عمر امام رضوان الله علیه ثابت بود.
بله.
یعنی ایشان شرط هر گونه برقراری رابطه با آمریکا رو آدم شدن آمریکا اعلام می‌کرد. اگر آدم بشه، تعبیری امام اینجوری داشت.
بله.
و میگفتن بعد از ظلم و مداخله در امور منطقه مثل لبنان، مثل خلیج فارس دست برداره. این عین تعابیر امام رضوان الله علیه.
بله.
مهمترین تأیید عملی بر این نکته که آمریکا واقعاً شیطان بزرگ بود، اقدامات آمریکا بود در تمام جنایاتی که در منطقه است. شما می‌بینید همین آمریکا وقتی عراق به ایران حمله می‌کنه، همه جوره ازش حمایت می‌کنه. همین عراق وقتی به کویت حمله می‌کنه، همه جوره زیر دست و پای آمریکایی‌ها له میشه. معلومه آمریکا بنای بر این داره که منطقه رو به سمت یک منطقه ضعیف شده پیش ببره. جلسه قبل چون پیرامون مسئله مکفالین صحبت میکردیم، اونجا هم اشاره کردیم که در لابلای جنگ هست، ولی ما چون یک مسئله مستقیم مواجهه با آمریکاست و امام اونجا پروژه دقیقی رو پی گرفتن، به شکل یک بخش مجزا بهش پرداختیم.
بله.
اونجا هم باز عرض کردیم امام خیلی سریع و دقیق آمریکا رو مدیریت کردن تا اون ضربه عمیقی که میخواد به ایران بزنه از مسئله نرمالایز و مسئله عادی سازی که خودشون تعبیر نرمالایز رو براش به کار برن، از مسئله عقب نشینی، از مسئله نیروهای انقلابی که به سمت ترقیق شدگی برن، از کند کردن تیغ انقلابیون بگیرید تا تلاش برای طولانی کردن جنگ ایران و عراق که هر دو طرف رو ضعیف بکنه، این سیاست کثیف آمریکایی که اسرائیل هم همون رو پی میگرفت، اینها حاکی از همینه که آمریکا دقیقا همون جایگاهی رو داره که امام بهش اشاره دارن. شما وقتی این شواهد متعدد رو از حمایت‌های لوجستیکی و اطلاعاتی که آمریکا از رژیم صدام حسین داره و از اون طرف اون بی‌تفاوتی آمدانه ای که واشنگتن نسبت به استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی داره نسبت به ایران می‌بینید، عملاً دکترین شیطان بزرگ دیگه به عنوان یک واقعیت عینی در استراتژی ایران لمس خواهید کرد. این امر در اذهان عمومی مردم ایران و منطقه این دیدگاه رو تقویت کرد که نبرد اصلی با ابزار منطقی که صدام باشه تحت فرمان محور استکبار جهانی. عملا خود آمریکا رهبر این جنگه و در این راهبری که داره انجام میده، مترسکی که الان توی دست اون این فریب رو خورده و این کار رو داره توسط این مترسک پی میگیره، صدامه.
بله. حالا من می‌خواستم یه سوال مطرح کنم نسبت به همون تلیه صحبت حضرت عالی که شما در این جملات پایانی در حقیقت پاسخ رو دادید، ولی بازم سوال رو میگم که نسل‌های بعدی که حالا این جنگ تحمیلی رو به اسم کشور عراق میشناسن و به ویژه شخص صدام حسین ملعون که از حزب بعث عراق بود. و الانم وقتی ما در مواجهه با مسائل مربوط به جنگ صحبت میکنیم راجع به اون واقعا رفتارهایی که از اینها به عنوان یک دشمن بروز کرده، اینا رو نسبت میدیم به بعثی‌های عراق، اونو که واقعا سرسپرده صدام حسین بودن. حضرت عالی در ابتدای بحث اصلا مسئله جنگ تحمیلی رو متوجه آمریکا کردید، کشور ایالات متحده آمریکا، و اصلا اسم نبردید از کشور عراق و صدام. الان در پایان دارید این نتیجه رو میگیرید. این واقعا جای سوال بود. چرا؟ ادلتون هم توضیح دادید ولی میخوام باز هم تاکید کنید. حالا یه فاصله میگیریم، باز حضرت عالی در این خصوص مباحثتون رو تکمیل میفرمایید. همراهان خوب برنامه راهبرد، شنونده مباحث جناب استاد مشکی باف هستید، کارشناس این برنامه، در خصوص راهبردهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قبال دفاع مقدس 8 ساله یا جنگ تحمیلی 8 ساله.
این بساطی که آمریکا در آورد است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند، این برای این است که دستش کوتاه شده، دستش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است و حرص این را دارد که دیگر تا آخر این کوتاهی باشد. از این جهت توطئه میکند.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همچنان شنونده برنامه راهبرد هستید و صحبت‌های ما رو با جناب استاد مشکی باف، کارشناس محترم برنامه، می‌شنوید. در قبال دفاع مقدس 8 ساله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه راهبردی رو داشتن و بیانات ارزشمند ایشون در خصوص این دفاع مقدس روی چه عناوین و کلیدواژه‌هایی متمرکز بود که استاد انتخاب کردن دارن توضیح میدن و چرا ما از همون ابتدا وقتی بحث جنگ تحمیلی مطرح شد اینو نسبتش دادیم به کشور آمریکا؟ مطالب استاد در این خصوص هست که باز نکات خودشون رو تکمیل میکنن. بفهمید.
من لازم میدونم از شما و همکار عزیزم تشکر کنم. این دغدغه‌ای که واقعا لازمه هر از چندگاهی بازخوانی بشه این مسئله تا به شکل درستی این تفکر دوباره در اذهان خود حتی انقلابیون و بزرگواران که شنونده این برنامه‌ان دوباره احیا بشه. ما نیاز داریم حافظه تاریخمون رو هر از چندگاهی دوباره تقویت بکنیم. بسیار این نکته حائز اهمیته و توجه بهش کمک خواهد کرد برای تصمیم درست ما که ما واقعا در یک فضای پرشبهه حتی درباره مسئله جنگ وارد گفتگو میشیم که اصلا چرا ماهی جنگ رو میبینیم سمت آمریکا، چرا عراق خودش به عنوان یک عنصر مستقل شناخته نمیشه. کتابی هست خدا رحمت کنه سردار رشید رضوان الله علیه رو مقطعی از زمان توفیق بود بعضا زیارتشون میکردیم، یه بار ازشون سوال کردم کتابی رو در حوزه جنگ معرفی کنید که بشه از این کتاب برای فهم دقیق تر جنگ بهره برد. ایشون کتابی رو معرفی کردن بسیار عالی به نام آغاز تا پایان، نوشته جناب آقای محمد درودیان.
بله.
کتاب فوق‌العاده‌ایه. توی این کتاب اسناد محکمی میاره مبنی بر اینکه جرقه شروع حمله عراق به ایران در مرز عراق و اردن زده شد و کسی که عراق رو هم تحریک کرد، هم بهش وعده پشتیبانی داد و هم همه ابزار رو برای جنایت او مهیا کرد، آقای برژنسکی است. برژنسکی با حضور در مرز عراق و اردن به صدام این وعده رو میده که حمله به ایران با شما حمایت از ما. و این
از این صریح‌تر
صریح‌ترین ادله‌ای که میشه برای این مسئله استفاده کرد. اما فکر میکنم باید این مطلب رو باز ویژه‌تر مرور کرد. وقتی ما درباره امریکا صحبت میکنیم عملا درباره شیطان بزرگی داریم حرف میزنیم که وقتی جنایتی میخواد انجام بده هیچ ابایی و هیچ خط قرمزی از هیچ چیزی نداره، یعنی برای رسیدن به اهدافش در تمام جنایت‌های خودش سنگ تمام می‌گذاره. قاعدتاً مسئله حمله عراق به ایران هم از این ادبیات مستثنا نیست و به هیچ وجه نمیشه اون رو هم به نحوی مثلا باهاش کنار آمد یا نه. من لازم میدونم ابتدای کار باز این مطلب رو مرور کنیم و مورد توجه و واکاوی خودمون قرار بدیم که حمله عراق به ایران عملا سفارایی تمام نظام سلطه بود با مدیریت آمریکا، با محوریت عراق و با حمایت همه جانبه غرب و شرق. اگر این به درستی تبیین بشه و جا بیفته، اون وقت شما به راحتی میتونید درک کنید امام رضوان الله چه مدیریتی کرد، اونم چه شرایطی داره کشور. شما در شرایطی با جنگ مواجهید که تقریبا میشه گفت ما در حوزه تسلیحاتی کشور تقریبا دست خالی است، به تبع رهبر انقلاب ما سیم خاردار رو وارد میکنه. در حوزه داخلی کشور بسیار بحران زده است، ما روزی نیست که کف جمهوری اسلامی ایران بحران نداشته باشیم، از گروهکای تروریستی تا گروهکای تجزیه طلب تا ترورهای سازمانهای نظامی حتی کشورهای خارجی در داخل کشور، یه وضعیت شبه بحران زده ای رو ایران داره تجربه میکنه. جنگ شروع میشه، امام ابتدای جنگ میفهمن این جنگ از الطاف خفیه خداست. همون امامی که میدونه نقش اساسی رو در این جنگ امریکا بر عهده داره و او داره کار رو پشتیبانی میکنه، این جنگ رو در این شرایط با این وضعیت از الطاف خفیه خدا میدونن. من لازمه به بعضی ابعاد این جنگ اشاره بکنم که امام رضوان الله علیه با یک تدبیر عمیقی هم جنگ رو راهبری میکنن، هم بدنی اجتماعی رو مدیریت میکنن، هم کل این جو حاکم بر موقعیت جنگی که با راهبری آمریکا داره پیش میره یه وقت از مرعا و منظر بزرگواران و مردم فاصله نگیره. توی همچین شرایط امام اولین مدلی که در راستای مواجهه با آمریکا در مسئله جنگ به عنوان دکترین ثابت انقلاب اسلامی باز روی میز به تعبیر من میگذارن، همون دکترین نه شرقی نه غربیه، استقلال راهبردی رو امام پی میگیره. یعنی راهبرد امام اولا بر پایه دکترین استقلال راهبردی سوار شده که دستیابی به استقلال مطلق سیاسی و ایدئولوژیک باید رقم بخوره و خب این تضمین میکنه که انقلاب در دام دو قطبی جنگ سرد یعنی کمونیسم و لیبرالیسم گرفتار نشه و این استقلال مخصوصا توجه بهش در دوران جنگ بسیار حیاتیه. یعنی یه وقت جنگ شما رو وادار نکنه که به خاطر اینکه بتونید از این بحران رد بشید از اصول خودتون عقب نشینی کنید. خب شما میبینید دیگه اون زمانی که بلوک شرق طلایه‌دار انقلاب هاست اصلا تمایلی به حمایت از انقلاب های مذهبی نداره. در مواجهه با فشار نظامی جهانی امام رضوان الله علیه جنگ رو از سطح یک مناقشه مرزی به سمت جنگ مکتب ارتقا میدن، یعنی یک ارتقاء جدی. ادبیات جنگی در بیان و رفتار امام پیدا میکنه و توی این شرایط امام در واکنش به فجایعی مثل اون سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکایی‌ها، امام این تعبیر رو دارن که جنگ اسلام از علیه تمام نابرابری های دنیای سرمایه‌داری و کمونیسم و جنگ اعتقاد، جنگ ارزش های اعتقادی انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی. این تعاریف امام در این جنس مسائل. شما این چارچوب فکری رو اگر قشنگ درک بکنید میفهمید که امام داره با این چارچوب فکری به نظام اجازه میده تا کمبودهای عظیم سخت افزاری و مادی که ناشی از تحریم، ناشی از جنگ، ناشی از مخاصم است، اینها رو با انگیزه های معنوی و ایدئولوژیک جبران کنه و جبران میکنه امام جنگ رو به عنوان نبرد مکتب در مقابل زر و زور و تزویر به عنوان یک استراتژی حیاتی برای بقای نظام تصویر میکنه. این تعریف کاری میکنه که اولا رهبری هر گونه عقب نشینی استراتژیک یا شکست تاکتیکی رو بتونه به بدنه مردم تفهیم کنه که این یک نتیجه اجتناب ناپذیر جنگ بین ارزش‌های معنوی و مادیه و علاوه بر اون بتونه بسیج مردمی رو در سخت‌ترین شرایط حفظ کنه و مشروعیت داخلی رو هم با خودش رقم بزنه که بسیار این مطلب دقیق و هنرمندانه است. امام رضوان الله علیه از این ظرفیت پیش اومده در حوزه جنگ که آمریکا تمام طرح‌ریزی‌های لازم رو انجام میده. حتی بعضی اسناد داریم که بعضی از فرماندهان آمریکایی راهبری بعضی قسمت‌های جنگ رو در اتاق جنگ صدام کمک می‌کنن و بهش پشتیبانی می‌رسونن. اما با تمام این حرفا امام رضوان الله تلاش میکنه که در این ادبیات جنگی کاری بکنه که جامعه اسلامی و مظلومان جهان در هر ملت و مذهبی این استراتژی که امام در جنگ پیاده کرد رو بعدها به عنوان الگوی جنگی خودشون، بعدها به عنوان نقشه راه آینده خودشون ازش استفاده کنند و این یک استراتژی بلند مدت واسه صدور انقلاب شد.
یک دانشنامه علمی اعتقادی رو امام در حقیقت داره معرفی میکنه به جامعه و دنیا که همه رو تحت پوشش قرار بده. این نگاه امام بود به بحث مستضعفان جهان، هیچ وقت نگفت مردم ایران.
شما میبینید امام این رو در حد تئوری نگه نمیداره، قشنگ در عمل عملیاتیش میکنه. در چه شرایطی؟ در شرایط به تعبیری شاید مثلا شرایط بحرانی ابتدای انقلاب اسلامی که شاید توی قسمتای مثلا ما شبیه شعب ابی طالب اول اسلامی، هیچی نداریم، دست خالی، کشور خالی، همه چی تو صفیم، همه جوره تحریمیم، همه جا محاصرهمون کردن. توی اون شرایط چنان ایران سربلند بیرون میاد که تا سالها الگوی علمی عملی و ایدئولوژیکی میدان ما با این حرکت و مدیریت امام تصویر کشیده.
من ممنونم از این دقت نظر حضرت علی. برداشت های ارزشمندی از کلیدواژه های از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انتخاب کردید و در قبال موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 8 ساله بیان فهمید. یه فاصله کوتاه میگیریم، در برنامه راهبرد مجددا با شما عزیزان خواهیم بود و از صحبت های جناب استاد مشکی باف بیشتر بهره خواهیم بود.
فرض بگیریم که اینها آمدند و همه به قول خودشون همه ملاها را کشتند و همه مؤمنین را از بین بردند، ما از چه میترسیم؟ ما همون منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونا را بکشیم ما به بهشت میریم، اگر اونا ما را بکشن بازم ما به بهشت. الحمدلله الحمدلله
سبحان الله 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 الحمدلله. پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
همراهان ارجمند برنامه راهبرد، خیلی متشکرم از انتخابتون و گفتگوی ما رو میشنوید با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکی باف، استاد محترم حوزه و دانشگاه، در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به دفاع مقدس 8 ساله و کلیدواژه هایی که استاد از صحبت های حضرت ایشون انتخاب کردن و این رو دارن تبیین میکنن که واقعا چگونه امام جنگی رو که در حقیقت ایالات متحده آمریکا پشت سر کشور عراق و به ویژه شخص صدام حسین و حزب بس پنهان شده بود و به اسم این کشور می‌خواست تمام بکنه، با ادبیاتی که امام انتخاب کردن در حقیقت ارتقا دادن اون رابطه به تقابل تمام ارزش‌های اعتقادی در قبال ارزش‌های مادی نظام سلطه استفاده می‌کنه.
این نکته باید توجه بشه. ببینید یه بار قصه ماهیت حمایت آمریکاست از این جنگ که دیگه نیازی به توضیح نداره. یه بار قصه اقدامات میدانیشه. رژیم ایالات متحده در اقدامات میدانی در حمایت از آمریکا از هیچ حرکتی فروگذار نکرد. شما عملا میبینید در طول جنگ تحمیلی ایالات متحده یه نقش فعال و تسهیل کننده‌ای در حمایت از رژیم بس داره و تلاش میکنه انقلاب اسلامی را از همین طریق مهار بکنه. مثلا یه بعد قصهش حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی از رژیم بسه که به منظور حفظ ثبات در خلیج فارس و مهار ایران برای اینکه بتونه اون دسترسی سابق خودش رو به منابع نفتی، به امنیت کشورهایی که باش همراه هستن داشته باشه، سیاست حمایت از عراق رو غلیظ میکنه. مثلا میلیاردها دلار کمک اقتصادی میکنه. یا مثلا شما میبینید که فناوری‌های دوگانه ای رو به عراق میده، از جمله این بالگردهای بل که معروف سال 1985 در اختیار صدام قرار میده و دست صدام رو خصوصا در حوزه دریایی برای تقابل با ایران پر میکنه، یا اطلاعات حیاتی نظامی رو در اختیار عراق قرار میده که اگر عراق خواست ضربه ای بزنه کجا کاری ترین ضربه ها رو بتونه به ایران نمید. چه در داخل ایران و خصوصا چه در حوزه مرز آبی ایران وارد بکنه. این حمایت ها در تثبیت توان عملیاتی عراق شاید بشه گفت از کلیدی ترین نقش ها برخوردار. به همین خاطر که ایالات متحده در دوران جنگ سعی میکنه هم جنگ از تب و تاب نیفته، چپ و راست تسلیحاتی که در حلقوم عراق میریزه، و از اون طرف هم تلاش میکنه که ایران رو تو میتونه تضعیف بکنه. سال 1982 عراق با حمایت آمریکا از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف میشه. عراق قبل از اون جزء کشورهایی بود که در لیست حامیان تروریست قلم داد میشدن. 1982 آمریکا حمایت میکنه از این که عراق رو از این لیست خارج کنن، و علارغم اینکه در تاریخ عراق گروههایی مثل این سازمان ابو نزال که معروفه، یا یکی از گروههای مطرحی که همه هم میشناسید جبهه آزادی بخش فلسطین توسط عراق حمایت میشد و آمریکا این گروه رو گروه تروریستی اعلام کرده بود و هر کیم از او حمایت میکرد به عنوان حامی گروه تروریستی بود و عراق هم به شکل ویژه از این گروه حمایت میکرد، رسما باید مشمول تحریم های آمریکا میشد. اما در طول جنگ ایران عراق آمریکا آمد و تحریم رو از روی عراق برداشت و از این لیست خارجش کرد، و با این حمایت دست بغداد رو در عرصه انتقال تسلیحات و پشتیبانی های لوجستیکی به شکل بسیار ویژه ای پر کرد. شما در طول جنگ شاهد این هستید که عراق تقریبا هیچ کمبودی در حوزه ابزارهای جنگی نوین و ابزارهایی که لبه تکنولوژی محسوب میشن غیر از بمب اتم نداره. یعنی شما غیر از بمب اتم هر ابزار دیگه فکر کنید در اختیار عراق هست. کی رسونده توی شرایط جنگی آواکس رو عربستان میخرید بهش میداد، میراج و فرانسه میداد، T-72 و T-76 و کلاشینکوف شوروی میداد، تسلیحات شیمیاییش رو آلمان میداد، دلارش رو کویت میداد، تسلیحات هواییش رو آمریکا میداد، تسلیحات دریاییش رو انگلیس میداد، هر کی هم هر چی نمیتونست بهش بده نیرو زمینی میداد. ما زمان جنگ از 20-30 کشور اسیر داریم. شما با یک جنگ تقریبا جهانی مواجهید، توی همچین شرایطی همه وایسادن پشت عراق تا عراق در این فضا بتونه مهار کنه انقلاب اسلامی ایران رو. بزرگترین نقش رو هم به عنوان راهبر و هم بعد به عنوان کاتالیزور میدان آمریکا داره، و این قابل انکار نیست. این بود که امام از همون لحظات اول مسئله رو دقیق دیدن. علاوه بر اون، یکی از عمیق‌ترین چالش‌ها در برابر راهبرد اخلاقی مذهبی ایران این بود که عملاً آمریکا آمده بود به نقض قوانین بین‌المللی توسط عراق یه بی‌تفاوتی غلیظ رو به جامعه جهانی تزریق کرده بود. یکی از عمیق‌ترین چالش‌ها در برابر راهبرد اخلاقی مذهبی ایران در جنگ بی تفاوتی آمریکا بود نسبت به نقض قوانین بین المللی توسط عراق. یعنی عراق رسما قوانین بین المللی رو نقض میکرد. شما سال 1983 به بعد میبینید که عراق از گازهای شیمیایی استفاده میکنه، سلاحهای شیمیایی رو در جنگ فعال میکنه.
گاز خردل اون موقع معروف بود، خیلی تو جبهه‌ها تاولزای سری بود، خیلی واقعا صدمات شدیدی برای رزمندگان ایجاد میکرد که با توجه به اینکه از قبل ما آمادگی نداشتیم در حقیقت خسارت‌های جبران ناپذیری به نیروهای پیاده ما وارد می‌کرد که کاملا مشهود بود نتیجه‌اش در جنگ. بفهمید،
شما تو این فضا می‌بینید که دولت ریگان با این که از این اقدام کاملا آگاهه، نه تنها اقدامی برای مهار عراق انجام نمیده، بلکه حتی سازمان ملل رو هم اجازه نمیده مطلع بشه و واکنشی در مقابل این انجام بده. نوامبر 1983 وزارت خارجه آمریکا از استفاده تقریبا روزانه عراق از سلاح‌های شیمیایی مطلعه، اما حتی پس از محکومیت لفظی مانع این میشه که علیه صدام کسی تحریمی بخواد وضع کنه. لازمه من این نکته رو تذکر بدم.
کاملا درست بوده که حضرت امام رحمت الله علیه در حقیقت مواجهه کشور عراق با ایران در 8 سال دفاع مقدس رو نسبت میده به نظام سلطه به رهبری ایالات متحده آمریکا.
بله. شاید برای بعضی جوان و جوانا اگر صدای ما رو بشنون واقعا جای سوال داشته باشه که میشه این حجم کثافت کاری رو کرده باشه عراق و صدا از دنیا در نیامده باشه. نمونه بارزش رو همونطور که شما به درستی مثال زده توی غزه میبینید. این جنایت یه مقطعی از زمان بر سر کشور ما داشت میومد.
بله.
جمعیت 30-40 میلیونی که تحت حمله ابرقدرت های دنیا قرار گرفت و اجازه نمیدادند حتی در سازمان های جهانی به نفع ایران گامی برداشته
باشد. سلاح های ممنوعه از نظر قوانین بین المللی ولی در قبال همه اینها با حمایت آمریکا و کشور